ولی برای امام حسن روایت قوی اینه که امشبه، یعنی شهادت امام حسن مشتبه روایت قویش اینه. اون تو مردم توجه به روایت قوی و ضعیف ندارن، اون رو میگیرن که در اصطلاح هم 28 سفره. لذا امشب شب شهادت امام حسنه و چه خوب که خدمت رو عرض کردیم با توجه به محتوای زیارت عاشورا مطالب رو عرض کردیم. خلاصه بسیار کوتاهی رو البته خلاصه خودش کوتاه بود، کوتاه‌تر از کوتاه‌تر خدمت رو عرض کنم که گفتیم ما از این عالم اومدیم تو این دنیا، خیلی شلوغ شد، سرمون شلوغ شد، یادمون رفت کجا بودیم. این زمان گذشت، زمان گذشت، هر چی در دوران کودکی بود باید خوب بود، ولی هر چی که سن رفت بالا، ازدواج کردیم و بچه دار شدیم و هر چی سن رفت بالا فراموشیمون زیادتر شد، اصلا فراموش کردیم که باید برگردیم. و این در مورد کل تاریخه، کل بشریته. یه عده اومدن این فراموشی رو بیشترش کردن. مثلا همین رسانه های جمعی، مثلا همین تلویزیون فراموشی رو بیشتر میکنه. اصلا سرگرمی، یا بذارید سرگرم بشین. سرگرم به چی بشین؟ هیچ کی سوال نمیکنه. من الان باید سرگرم بشم. خب به چی سرگرم بشی؟ چی رو سرگرم کنی؟ ذهنتو، روحتو، جسمتو. اگه میخواد جسم سرگرم بشه مثلا این ورزشی کنی، یا اون جسم باید ورزش کنه، نمیدونم سرگرمیه. اما اگه میخوای ذهنتو سرگرم کنی، خب چیش برای چی میخوای سرگرم کنی؟ میخوام من یه بازی بدم، یه گوشی بدم دست بچه‌م، برای اینکه به من گیر نده، برای اینکه خواستش رو مطرح نکنه، یه گوشی بدم سرگرم بشه، یه گوشی بدم ذهنش مشغول بشه. این مشغول شدن سوال بعدی، به چی مشغول بشه؟ اول میگیم که چرا باید مشغول بشه، چی باید مشغول بشه، بعد میگیم به چی مشغول بشه. به هر چی، مثلا برنامه‌های تلویزیون، برنامه‌های سرگرمی، فکاهی، سرگرم میشیم، دور هم باشیم. بعد جلوتر هم که میرن نمیگن سرگرم میشیم، میگیم بذارید مردم خوش باشد. این جمله ازش شنیدید تو این بعضی از حضرات ادا اطوار تلویزیون و فضای مجازی؟ بذارید مردم آرام باشن، بذارید مردم خوش باشن. روی سرگرمی های علکی مزخرف آرامش رو میاره، در حالی که اتفاق آرامش نیست. سرگرمی که همین که سرگرمی ازش میگیری داد طرف در میاره، گوشی رو بعد از 2 ساعت از بچه میگیری باش قور میزنه، گریهش بیشتر میشه، عادتش بیشتر میشه، معتادتر میشه، به جایی که حال خوبی داشته باشه. اما حداقل ورزش جسمی که انجام میده خسته میشه، میخوابه، صراحتن از خواب بیدار میشه، قبراقتر میشه. علاوه بر این سرگرمی مهمه، به چی سرگرم میشه؟ اینا اومدن همه دنیا، صهیونیست جهانی هم اصل مطلب سرگرمی است. خودشون برنامه سرگرمی ندارن. من به شما گفتم صهیونیست با حجاب به شدت موافقه، ولی یهودی ها به شدت با لهو و لعب مخالفه، به شدت به ظاهر مذهبی خودشون میرسن. شما یهودی ما مقید رو ندیدید، زنش هم ندیده. اگه ریش های یهودی مقیده به شما بدن تعجب میکنیم، به اندازه به آلمان دینی ما ریش میزنن. بچه هاشون هنوز هم ماهاشون تا اینجا میبافن و کلاهی باید داشته باشن و حتما باید لباس سفید تنشون باشن، شلوار سیاه باید داشته باشن، اونایی که عرفتر میشن دارا میخواد، اون عرقچینه باید حتما باشه. ما تو کدوم یکی از این سنت های منظورم اون قبیله ای اینقدر ما مقیدیم؟ یه دونه ماشین حالا ترانزیت حالا هرچی تبلیغات یک زنی بود، روی تبلیغاتی که روی یک زنی اونجا بود، روی یه قدر بدنش برهنه بود، یه صهیونیست شروع میکنه از این چسبای بزرگ رو میداره اون قسمت رو میپوشونه. اگه بگم در دهکده‌ای در نزدیک نیویورک زن و مردا رو جدا میکنن تعجب نکنید، میتونی همین الحمدلله آقایون دست به گوششون هست، یه سرچی کنن برن دهکده یهودیان یا بعد آقای نیویورک یا شبیه به این موارد بزنید میاد. و ورود به داخل اون دهکده قانون گذاشتن، کسانی که شراب میخورن یا میخوان بخورن وارد این دهکده نشن، قانون شده اونجا. واقعا به تمام معنا پیاده روهای زن و مرد داریم، مال اونجاست. محاسن زنهایی رو میبینید که عکس زنهاش رو ببینید قطعا بیشتر و شدیدتر از زنان ما حجاب رو قطع میکنن. دیدی که بعضی از زنان بحرینی ما و زنان اهل بصره عراق پوشیه دارن شبیه به این موارد، یعنی هیچی معلوم نیست، شدید سیاه و هیچی معلوم نیست. سرگرمی برای من شما بردن که ما مشغول بشیم تا اونا کارشون رو کنن، اونا یه هدف دارن. نه شکارچی شنبه بوده دوشنبه بود چون من یادم میره شنبه، یه خیلی چند بار ببینید صبح بلند میشه برای صبحونش دعا دارن و دعا با مفاهیم هست، برای نهارشون دعا دارن و باید بخونن دعای طولانی، اعمال طولانی، ثبتمند هم هستن، نیازی نیست برای برای کارتو انجام بده، دعاتو بخون کارتو انجام بده. اما دنیا رو مشغول کردن دعای و به سرگرمی های مختلف، من بیشتر کارتون های کذا و کذا و کارتون های پرنو ماره صهیونیسته، اصلا تمام شبکات پرنو یا مستقیمن یا غیر مستقیمن دست صهیونیسته، مشغول بشن دنیا. دنیا اصلا تو قانون پروتکل های دانشوران صهیون کتابی هست به نام قانون پروتکل های دانشوران صهیون، قانون اینه که بذارید مردم مشغول بشن، فساد باید زیاد بشه تا سواری بخورید. تمام کارخانجات تیپ مستقیم یا مستقیم، تیپ همون تیپ هایی که هست مال صهیونیست هست، اما خودشون از تیپ استفاده نمی کنن. از طب سنتی به شدت مقید به طب سنتی هست، هرچند طب سنتی از کشورهای مثل ایران که تمدن 7000 ساله داره و حتی بیشتر داره بدوستن به نام خودشون بزنن. خمیدندان با حاوی فلوراید به مردم میگن که دندون بترکه، خودشون از این خمیدندان استفاده نمی کنن. حتما مقایدن به خوردن گوشت شتر چون گرمه و بره، و گاو رو نمی کشند و اصولا محافظ هم نگهش میدارن، برایشون یه نکنو گاو مقدس دیم. حالا بگذاریم در مورد صهیونیست خیلی زیاد، ما یه قدیم نوجوانتر بودن بچه ها ذوق شنیدن این مباحث رو داشتن، اما الان که من برم شاید بعضی خانم ها مادرهای ما تو جلسه خیلی مثلا اون لذت رو نبرن، چون همش میشه مباحث این چنینی، بعد هم میان این چیزی هم تو فضای مجازی ما چایه تبخم توته، هیچ تبخم نیست، تو متوهمی، قد قشنگ بهت دادم میدم میخوری. در همین فیلم سریال خیلی خوب که تونستی دانلودش هم کنی گاندوی دو صراحتن اعلام کنیم ما چندین سال طب از این کشور بردیم، از اواخر دوره قاجاری طب بو علی از کشور ما رفت و متاسفانه ما خالی از طب شدیم، طب مدر اومد. حتی تو از این فیلم هایی که من یادم خودم در دوران نوجوانی دیدم زالو رو مسخره میکردن، به عنوان امول بازی میکردن، به این زالو داره میزنه چه بدبخت هست، الان فهمیدن که درسته. و طب مدر اومد کشور ما با دو کشور همسایه‌اش یعنی افغانستان و عراق چی گست و خورید گریخته، نه اینکه از طب مدر استفاده نتونست استفاده کنه، میخیلید نفته استفاده نتونست استفاده کنه، سالمتره. آره از اون توفیقایی که خوش رو پیدا نکردن، سالمتر از ما، کمتر غذا میخورن، غذاهای اونچنانی هم نمیخورن، مشکلات تغذیه دارن. تو زمان رژیم مرحوس بستی آمریکا تحریمشون کرد، مثلا تحریم غذایی کرد، بعد نفت در برابر غذا شد، مکافاتی داشتن این عربی بیچاره. اما نگاه میکنید بدن قدرتمنده، ویروس میاد بغلش رد میشه میری کنار. ولی ما مثلا یک ویروسی میاد یه دفعه 100 نفر مردن میندازه همه از بین میبره. و اینم گفتم با این جهش منشا هنده نمیره. حالا ما موضوع چرا میخواستم به این نگم از یا یکی از سخنورهای معروف من ترجم کردم یا آقای عزیز نازنین سید ما اصلا نگید طب اسلامی بگید طب سنتی. سید جان شما بهتره تو همون تخصص خود هم بزنید عزیز من، شما ریشا سفید شده انقدر به راحتی طب اسلامی زید. نه اون طب اسلامی بعضی سنداش ضعیفه، خب الحمدلله که شما تو این زمین هم تخصص دارید. بعضی شما مال یه چیزایی مال اقلیمه، یه طب سنتی شما هم هیچی نگو. حالا شما سید بزرگواری شما هم اسمش میریم بسیار معروف، بسیار معروف، خیلی معروف، بگم تعجب میکنیم ولی نمیگم. ولی شما هم هیچی نگو، قربونت برم عزیزم، شما واکسن رو بزن. اونده رو منبر تبلیغ واکسن، بسم الله الرحمن الرحیم و ما ادراک واکسن. بعضی شیخ ها بعضی امام جمعه ها اوندن یک خطبه را در مورد مطب ستایش واکسن. و تو چه میدانی واکسن چیست؟ سوزنیست دردناک لیکن اینجوری شده دیگه، اینجوری شده. نویسنده بودم جلسه قبلی که از کتابای معروف نویسنده امنیتی هم هست که من هم توپیدم بهش، فقط به قول امروزه سیستم کرد و نخوند، یعنی خوند و جواب نداد. گفتم شما برای همون سیستم امنیتی بنویس دیگه، همون دست به قلم شد در همون حوزه خودت، همون کتاب نهتو بنویس. عرض خدمت شما که بر بال فرشتگانتو بنویس. شما چیکار داری به واکسن؟ آقا واکسن بزنید تموم شه بره دیگه. گفتم تموم شه بره؟ من خیلی میسوادی، حتما از دوستای امنیتتون به خصوص امنیتی خوبتون چون پژوهش دارن، بگو چهار تا کلمه یاد بدن تا هم دست به قلم شو بره. نمیره. شیخ عزیز روحانی بزرگوار، ما مطبوعی واکسن که نیستیم، قربونت برم اصل من. پس دعا درمانی چی شد این وسط؟ مونده خطبه نماز جمعه میشه در مورد واکسن، در مورد دعا میگه رهبر نگو دعا. و چی شد در مورد دعا؟ چرا حرف نزدی؟ همین مفاتیح جلالی که تو همه خونه ها وجود داره، تو همه گوشی های ما هم هست، همین گوشی های ما که با این نرم افزار مفاتیح جلالی هست قدرت سرچ هم داره. بریم سه آداب طلوعین یا طلوع و غروب آفتاب، ببین چقدر از کار برای دفع بلا. خب چرا اینو نمیگی به مردم؟ از دل من قربونه برم حاج آقا، امام جماعت، امام جمعه. اونو نمیگه دعا درمانی گذاشت کنار چون رهبر واکسن زده واجبه. گفتم آقای حدادپور کی گفته رهبر واجب کرده؟ چرا الان که حرف میزنی؟ شما ملبسی، شما باید حجت، اگه کسی حجت باشه که با خوردن دارو الان پژوهشگرای ایتالیایی به این نتیجه رسیدن، سیاه دانه تو کشور ما خیلی دیگه گیاهان دارویی کشور ماست، یه سیاه دانه مثلا بابونه گیاه دار بابونه گیاه بومی کشور ماست، اینقدرم زیاده تقلبی نداره. به قول آقای میرغضنفر گفت نیازی به تقلب ندارم، از زیاد ارزونه. گفت میتونیم اگه کسی 45 درصد یا 50 درصد بیماری رو با بابونه حل کن، مثلا اگه مریض که بود بابونه یلکی روغن بابونه، خود بابونه، دمنوش بابونه، دخور بابونه، از کنارش رد بشین، همین هست. اینقدر بابونه قویه ها، گرمی معتدل فوق العاده است بابونه. یکی از گیاهانی که برای منطقه غربی کشورم بیجارم کش میشه و درو میشه سیاه‌دانه است و قیمتی هم نداره، قیمتی هم نداره. این پژوهشگران ایتالیا گفتن سیاه‌دانه به شدت با ویروس اصطلاحاً کرونا مبارزه میکنه، نه فقط برای کرونا، برای بیماری های مثل سرماخوردگی به شدید آن، مثلا آنفولانزا، مرغی، خوکی، خریان، چی اسکولش هم دیبرش مثلا این ویروس های مختلف دلتا، چون به شدت این ویروس سرد و خشکه. سیاه دانه را امام میفرماد درمان همه بیماری ها سیاه دانه است. حالا سیاه دانه چگونه بخوری؟ با عسل بخوری، تمام دفع میکنه عفونت های مجرا رو، یعنی کلیه، مجرای، مثانه، بر بر بر. و این سیاه دانه با عسل بخوری باشو بخوری. انواع اقسامشون برنامه ای که دارن آقای حدادپور نمیدونه و عزیزانی که شبیه اینشون هستن، برنامه ای که دارن اقلیم سازی ایرانه، متو به صورت آرام. مثلا مشکل عقیم سالی در عراق وجود نداره، در افغانستان وجود نداره که. اما برای ما شده یک موزر شده، برای ما یکی از موزرهایی که به زودی نه چندان دور موزر آلزایمر میان ساله هاست. آلزایمر میگیرم، اگه گفتی آلزایمر به چیه؟ فراموشی. برای چی میاد؟ تب سرد. سردی رو تا میتونید به این مردم بخورونید با مرغای هورمونی، مرغای هورمونی نه، مرغای همین آنتیبیوتیک مزخرف، زائده مردم تغذیه بدید، بعد از این مدت مردم سرد مزاج میشن، میل سرد میشن، مستعد فراموشی میشن، مستعد کینه میشن، مستعد دلهوره ادامه دار میشن، مستعد افسرده میشن، اینا خونگرم میشن، زود از کنار چیزی دارن دیر فراموش میکنن، بغض دارن به هم دیگه. خب این نگفتن دیگه، بگذاریم. هی داده بیداد. خلاصه سرگرمی رو آوردن. امام با یارانش و اصحابش و اولادش آمدن ما رو یاد اون جایی بندازن. به ما اون جا جای عندالله بود، همون جایی که به خدا عهد بستیم، که خدا به ما گفت شما آیا من پروردگار شما هستم؟ ما گفتیم بله. ما اونجا رو فراموش کردیم. امام اومد رو کل تاریخ، نه برای اون مقطع، کل تاریخ همه رو زنده کرد. جوری که وارد فضای محرم میشه، کسی که محرم رو برای خودش طولانی میکنه، توجه داره به مقام امام حسین، بعد از توجه التفات داره، تدبر داره، مقام امام میشناسه و بعد سیر میکنه در مقام امام و با عشق سیر میکنه، نه با کتاب خوندن، نه با فهم. سیر در مقام امام حسین با فهمی فرق داره، با علم حضوری فرق داره، با علم حضوری و قلب واسطه کار بین. رضا اینطوری کشمیری میگه روزه بخوان، روزه بخون آقا، وسط محرکه میگه روزه بخون، قبل از درس سخت منطقی در حوزه علمی قبلش 5 قطعه روزه میخوندن. روزه توجهه، روزه گریه توجهه، نه اینکه حالا بعد بیان میگه آه چرا گریه تکراری، نمیفهمه دیگه. مگه دل واپسی ها و گریه های مادر برای بچه تکراری معنا داره؟ مگه دیدن چهره پدر مادر تکرار مگه معنا داره اینجا هستن؟ مگه دیدن هر روز طلوع غروب خورشید تکرار داره مگه معنا داره برای ما؟ خب باشه تکرار باشه. مگه هر موقع دشتی میشه آب میخوریم تکراریه؟ مگه برامون غیر معنی داره؟ خب باید بخوریم دیگه، اصلا چه کاریه؟ این مثل تنفس دم و بازده ماست. لذا این امام اومد ما رو از فراموش شدن نجات بده. بچه ها بعضی بچه ها یادشون میره باید برن مدرسه، بعد بمونه مدرسه هم الان مدرسه نیست. نه اون موقع ما با دست پا شکسته اون چی که خونده بودیم به شدت با نمره مخالفم، حتی با اینم مخالفم، خیلی خوب و متوسط و نمزه، با اینم مخالفم و با چی موافقیم بخونم دیگه، هرچی خونم خونم، یکی ریاضش خوب بخو خوبه دیگه، شعرش خوب نیست خوب فده سرک نیست، نه باید بری شعر خوب کنیم. من هیچ وقت شعرم خوب نبود، علاقه به شعر دارم، خیلی شاعرها رو دوست دارم، ولی تو بگو مثلا یه بیت رو میمیرم طبعا، چون واقعا حافظه من برای شعر ساخته نشده، امیدوارم خدا مدد بکنه. ولی بعضی اینطور هم شعر شاعر قوی این روش کار کنید به درد ریاضی نمیخوره، میگه نه باید همه درس ها رو یکی کنید همش. هیچ وقت ما زبان انگلیسی خوب نبود، الان یه هدوی بلدم خدا قبول کنه، پایم خوبه، ولی خب توی مباحث دیگه مثلا خوراکم دوست دارم بخونم. قرار زن که اونم مدرسه با این روشی که مال 70 سال گذشته هست، این مدرسه روش مسخره ای هستن که بعیده که همتی کنند و شجاعتی بلندشه بیاد این روش و سیستم از بین ببره، چه در مدرسه چه در دبیرستان رو بعدش. حالا بگذاریم که امام اومد ما رو یاد اون دوران بیندازه، دورانی که عهد بستیم به خدا، و اینم با توجه آرام آرامه به مرور زمان. یکی از راهایی که ما با امام باید توجه کنیم و راه رو تدبر کنیم به امام، مشغله ها رو باید برداریم. مشغله ها اینه، امام میاد تو محرم مشغله اقتصادی برمیداره، همه چیز میشه امام حسین پول خرج میکنه. اصلا دیدیم زنان اهل بصره یه پیام میدادند و یکی دوتاشون مصاحبه کردن به نخست وزیر، هشدار دادن گفتن راه رو نبند، بذار ظاهره بیان، جا هست، قضاش با ما، چون هیچ دولتی، دولت عراقی کوچولو موچولو چقله یه بعثیه، اون که هیچ، این دولت بعثیه، این کاظمی هم یه بعثیه نفوذیه، اونو بلش کن، هیچ دولت ایران و عراق همه ادعای ملکی، هیچ کدومشون نمیتوانن و ارزششون ندارن و نمیتونن، اصلا نمیشه. این مال دستگاه امام حسین که 30 میلیون رو در چند وعده روزانه خوراک بده، یک دونه گرسنه نباشه. گرسنه چه از من؟ عموما میرفتن در نانگاه، برای چی میرفتن؟ نه یک بیماری هست که همه رو قاطی بخوری بخورم، رودل، بازم همه رو قاطی کردیم، رودل میکردم. یعنی مثلا هندبونه رو با گوش میخورد به اضافه یک قدم ماست، بعدش هم همه قاطی پاده میکردیم، رودل میگرفتن. این مشکل کمبود غذا نبود. همه این مورا دستگاه خود امام حسینه که خود حضرت داره حضرت میکنه، یه از 60 میلیون هم بیاد هیچ مشکلی نیست. اون مشکل اونا مزدش رو چشیدن، دیدن بابا یه دستی تو کار اصلا خیرات و برکاتی میره. قضا درست کنه برای 5 نفر 15 نفر جواب میده، برای 30 نفر درست کنه برای 60 نفر جواب میده، بعد مزه میده، بعد پولت که قبلا برکت نداره الان برکت میکنه. ای هزار تومان برکت داره، هی برکت میکنه، هی زیاد میشه، اینو میخری اونو میخری، باید میبینی بازم سفره داری. اینا از کریم اهل بیت سفره داری یاد گرفتن، یه امام حسن سفره دار بود. کلی الان در اهل بیت سفره داری امام حسن معروف شد و بروز و ظهور کرد. امام حسین اومد در دستگاه امام حسن در کربلا اون مقام اندلاری رو با شهادت نشون داد، بچه‌هاش هم کمک کردن، عهد رو گرفتن، بچه ها دختر ها همه از سیکه شده. اینه گفت صبر کنید، یک دونه شون کینه نکرد، یک دونه شون نفرین نکرد، خدا لعنتتون کنه. چون با بابای قراری گذاشتن. محمد حنفیه میگه بابا چرا میریم اون بری؟ اون بری نرو. برادرش بود حنفیه، این مادرش منصوب به مادرش به همین خودشون مفتن محمد حنفیه پسر امیر مومنین. به داداش امام حسین گفت خب اون معرفت رو نداره، اعتراضی هم نبود، حالا بها سوال کرده، کاری بون نداریم، ما توی این مقام نیستیم، این حالا بی ادب بود، با ادب بود ما به ما رفت نداره. چون بعضی میگن اون بی ادب بود، خیلی خوب شما حالا ادب رو رفت. گفت با داداش اونوری نرو، مثلا این سمت نرو. من جدم دیدم، گفت میخوام صورت خونی ببینم، برنامه کشه شدنه، یعنی میدونست این مسیح مسیح شهادته. گفت خیلی خوب، حالا که با این حال داری میری، میری که شهید بشی، خب زن و بچه رو نبر، اینا رو به خود نبر. گفت خدا گفت اینا رو اسیر میخوام ببینم. چرا؟ چرا باید خدا بچه های امام حسین اسیر رو ببینه؟ برای اینکه این آدمایی که خوابیدند حواسشون نیست اومدن بازی کنند، یادشون میفته که ای داده بیتار ما یه جای دیگه بودیم، خواستیم برگریم، اینا ما رو زنده کنه. یه تاتیو در دانمارک انجام دادن، یه آقای داره اون گوشه نگاه میکنه، تات در مورد رقیه امام حسین. این اون گوشه خیابون با یه فاصله هم هست، به سر صورت میزنه، ناراحت میشه، سیگار میکشه، با خودش شروع کنه به حرف زدن، عصبانی میشه، ناراحت میشه، چرا این کارو کردن؟ دردناکه، تحمل این مصیبت دردناکه. عرض کردم به ما نرسیده بعد از عاشورا، وقایع تلخ بعد از عاشورا کم به ما رسید، همون مقدارش رسید، انقدر سنگینه و بعد از عاشورا سنگینش خیلی بیشتره. از عصر عاشورا قوقایی شد، بچه های مومسی چه تحملا کردن. گفتم بچه رو زدن، چجوری زدن، چقدر زدن؟ گفتم با تازیانه زدن. وقتی وارد شام شدن میدین شد، بعد 3 روز که وارد پشت دروازه نگه داشتن، رقاصه ها رو میابودن دورشون میرخصیدن، بعد وارد شهر شدن، یه عده آماده کرده بودن. شما نگاه کنید یه عده کاروان داره میاد، گرسنه است، غذا خوب نخورده، به اندازه که نمیره، رنگ روز زرد، جلوی آفتاب نگه داشتن، تشتشون نگه داشتن، مسخرهشون میکنن، خاک و سنگ که میزنن، یه عده با نیزه های بلند از دور بایستدن فقط میزنن که عزت کنن بچه ها رو، که جیغشون در بیاد، که کیف بکنن. یه دم ساز میزنن و میزنن میرخصن. مال یه روز بود نخه، مال یه ساعت بود نخه، یه فاصله چند ده دقیقه ای رو صبح رفتن غروب رسیدن مسلمان. یعنی برای که مثلا از اینجا تا یه جایی برن مثلا یه 10 دقیقه میکشه. اینا رو حرکت کردن صبح بعد از نماز، صبح حرکتشون کردن غروب رسیدن به کاخ یزید، یه فاصله چند ده دقیقه ای، خیلی کم، نک روز رو فاصله رو کش دادن. معلوم چی کار کردن تو اونجا؟ معلوم چی کار کردن؟ فقط فشار اینقدر که زیاد شد، دار پناه بردن به خود امام حسین. که از زینب بیستر امام حسین عجیبه واقعا، داره از کوچه ها رد میشه، اینا دارن خاکستر آتیش شده هنو میریزن، دارن میریزن رو سرای مردم و رو سرای زنا و بچه ها، سر داره قرآن میخونه و همه با گوش ها چیز میبینن داره قرآن میخونه. خیلیه یه معجزه ای که سری بدون تن داره قرآن میخونه. که از زینب رقیه خاتون رو بغلش بود، دید خیلی حالش بده، گفت داداش قرآن میخونی با اینم حرف بزن، تو که داری قرآن میخونی با این حرف بزن، چون بچه جوری داره تو رو نگاه میکنه. یا شقیق فعادی این برادر عزیزم، ما فکر نمیکنیم، ما تبا همتر ما فکر نمیکنیم اینجوری بشه. سخت گذشت، خیلی سخت گذشت. اینی که امام حسن با همون سختیش وقتی داشت جگرش سوخت، وقتی داشت جون میداد، لایام کلامه که ابا عبدالله هیچ روزی مثل روزت نیست داداش، چون داغ بچه اونم این همه، اونم از سیری بچه ها تو ببینی، کتر خوردناشون رو ببینی، فقط توصیه به صبر کنی، صبر کنید بذار مردم بیدار شند. 1000 سال 2000 سال عده‌ای میان اینجوری بیدار میشن، رقیه خاتون نه نفرین نکن بذار بیدار بشن. بابا جان علی از قرفه آماده ای، اینا عهد کردن دی، عهد بستن، حتی اون ششمه های محسن هم جواب من هم آماده هم بذار یه عده بیدار بشن، بذار جایگاه عشق برای امام حسین یه جایگاه عجیبیه، با عشق میشه در این راه قدم برداشت، با عشق میشه سیر کرد. عشق رو کم ندونید، عشق قیمتیه، عشق رو در این شیشه های فرشته جمع میکنن میبرن. کدام عشق؟ عشق برای حسین، کی کسی که همه چیزش برای خدا داد، حتی امام گفت از جسمم نمیخواد چیزی بمونه، امر کرد به عالم اسبا که نمیتونم بی خود برن، اجازه ندارم، اسبی که گاوی که روی حرم و گنبد را نمیره، حرکت نمیکنه، شخ نمیزنه، اما اسبا اومدن. چرا؟ چون خود خود امام حسین برنامش این بود که از این بدنم چیزی نمونه. لذا در مقاطر هست که استخوان سینه و پشت یکی شد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اون استخوانی که حجم بدن رو ایجاد میده همین استخوان هست، سینه هست، این شد یکی، هیچ معلوم دیگه نشد. اینی که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد گودال شد نشناخت اونا رو در کنار، او کدوم بدنه، تو از خود بدن مگو آخریه الهیه، بیا اینجا، من اینجا. امام فرمودن خود امام حسین انا قتیل الابرار لا یذکرون امام الا استعبد، من کشته برای عشقم، هیچ مؤمن یادم نمی کنه مگر اون که گریه می کنه، هیچ مؤمنی. چون وقتی امیر مؤمنی به امام حسین رسید، یا عبرت کل مؤمنم، فقال انا یا عبرت، ای کسی که مایی عشق هر مؤمنی. امام فرمودن بابا منظورتون منم، کیه یا عبتا؟ فقال نعم یا بنیه، آره تو دلیل عشق مؤمنی، مؤمن بخاطر تو گریه می کنه، تو راه رو نشون بدیم. لذا مصیبت مصیبتیست که بزرگه، مصیبت بزرگه که وقتی تو اون دنیا میریم تازه میفهمیم که خدا یا مصیبت علی اصغر کسی نمیتونه تحمل کنه، اهل محشر میزن به هم دیگه. یکی از شعرهای معروف معاصر محتشم کاشانی الان به ذهنم رسید، شعر میگفت روزه میخوان، هم شعر میگفت مثل آقایون درا هستن، هم از هستن الان شما میبینید، چون میشنویدشون رو صداشون رو میشنوید و میشناسیدشون، شعر میخوند و روزه میخوند. یه سال برنامه بود مور رفتم به کربلا، خیلی سخت‌تر بود، یه سال برنامه بود که بری کربلا نشد، برنامه جور نشد، روزه از شهرش اومد بیرون که بره برای کربلا با کاروان، تو عراق موندند و راه رو بستند و یعنی یه گروه غارتگر اومد اینا رو کاملا تمام کاروانشون دزدید، حتی لباسای تنشون هم دزدید و یه زیپلاین داشتن اینا رسیدن عراق، مردم خیلی تعجب کردن. اسم این شاعر رو میشناختم، بسیار معروف هم بودن، از زینب پرید دیدن که این لباس چی گفت، میخوام بریم کربلا، دزدا اومدن غارتگر اومدن ما رو غارت کردن، گفتن یه حکمتی بذار دهی محرم جلو ای گفت من اصلا دیگه نمیخونم، اگه امام من لایق بودم امام منو میبرد، پس منو نبرده مثلا منو که نه شعرم به درد میخوره نه روزم به درد، آقا من برم کنید، آقا برم کنید، هر کی اونا گفتن این کار خلاصه با اصرار نگرش داشتن، هر جوری شد نگرش داشتن، در حالی گفتن شما 10 شب اینجاست 10 شب محرم بعد برام بخونید. اینم خیلی بیمیلی شعری میومد میخوند و مطلبی میخوند و میرفت، بقیه روز تو حال گریه و دلشکستگی بود، چرا امام منو قبول نکرد؟ خب چی میشد منو میبرد؟ چی میشد راهم دزدان میبرد؟ خب من لایق نبودم، نخواسته دیگه حسین جان، بس علکی خوندیم قبولم نداریم. کار رسید به شب عاشورا، شب عاشورا خواب دید رفته کربلا، خواست وارد کربلا بشه، خادم گفت برو. همه انبیا وجود نازنین نبی اعظم فاطمه زهرا امام حسن همه هستن اینجا، زینب کبرا هست، قروقه الان امشب مراسم اون هست، گفت من خب بیا اینجا اومدم، گفت نمیذارم، گفت من میتونم بهت کمک کنم، پرده رو میذارم کنار از دور ذریع ببین تو خواب سلام بده ببین نداره، پرده رو زد کنار، همه نشستن، نوح، نبی، عیسی، موسی، پله اول نشست، گفت برو بالاتر، باز رفت رو پله دوم، گفت برو بالاتر، حالا چند پله داشت اون منبر نمیدونم، ولی رفت گفت تا بالا، گفت برو بالا. خیلی عجیبه همه انبیا بشینن وجود نازنین امیرالمومنین بشینه، فاطمه زهرا بشینه، بعد مرتشان بره بالای منبر کن از آب مزایقه کردن، گریه های عجیبی شد. اینم شنیده بود مرتشان نامی هست، خب اینم اهل شعر دیگه، خواست بالاخره اونه که شاعرم میخوان شاعری طرف مقابل میخوان بخونم یه غلط خون چیزی خون، خیلی مجلس دار بود این منتشم، پیر مردی بود منتشم، جلسه تمام شد و کم کم متبرف شدم، گفت دیدیم اگه من خوب بودم اگه قبولم میکردم خب منم میوردم میگفتم دو بیتم تو بخون، متبرف شد این ازش میرفت، این کمی که رفت با دل شکسته خادمه صدا زد آقا بیا بیا صدات میکنن، گفت اون سمت پرده هست صاحب عزا یه جلسه هست، فاطمه زهرا تو اون جلسه هست، یعنی مال زناست، یه منبری قرار دادن این بر پرده بود، اون سمت پرده فاطمه زهرا، زینب کبرا و بقیه زنان مؤمنه بودن، تو رفتم اون بر شروع کردن بخوندن اون شعر معروفی رو خون که از که از کنم الان حافظه شعری من ضعیفه که از بالای بلندی پس بود
مقبل
بود، بله مقبل، شاعر مقبل بود، غرض کلام هم این که راه سیر انبیای عظام مثل نوح مثل ابراهیم خلیل الله از راه عشق بر امام حسینه، برای سیر کردن به این عجب مقام امام نشون داد و بروز و ظهور داد، به همین خاطر لات که میاد تو مجلس امام حسین تو ایام محرم یادش میفته که یه آخرتی هست، خوب میشه حتی برای لحظات و روزها و ساعاتی، فقط تو دستگاه امام حسین، فقط این دستگاه است که همه را جمع میکنه، حجاب رو راحت نمی کنه، خیلی مقیدات نداره، میرسه به محرم داره نه میشه، آخه امام حسین دوست داشته، ندیدید شما صحبت های بعضی از بد حجاب ها و حتی بی حجاب ها رو نشنیدید؟ اینجوری نگاه نکنید در مورد مردم و اینجوری قضاوت نکنید، میرسن به امام حسین نرم میشن، به خصوص تو ایام محرم و دهه اول محرم، یه خودآگاهی خوبی با انسان میده، گریه برای امام حسین باعث میشه که انسان دنبال خود برتر و خود آرمانیش باشه، بابا من خیلی خوب بودم چرا اینجوری شدم، یادش بیفته که من باید خوب باشم چرا اینجوریم، امام هی بهت میگه دیدی، با گریه بر امام حسین ما رو متوجه خود آرمانی و خود خوب میکنه، خب همین مقدار بس باشه. بعدی میگفت که داشتم از بیابونی عبور میکردم نزدیکای مدینه بودم، پیرمرد داشت خاری میکند و کشاورزی میکرد، اومدم گفتم که من مسافرم چیزی نداری بخورم، گفت باشه برو به کیسم قرص نانی هست، رفتم قرص نان رو برداشتم اشکرم اشکرم نمیشکرم. اونا به دندون گرفتن خیلی سفته، اومدن رفتن به زانو دیم، زانو هم نمیشکنم. گفتم آقا بخشی من نمیتونم اون شما رو بخورم. گفت خیلی خوب، پس وقتی وارد شهر شدیم مدینه شدیم، خونه حسن بن علی سفره داره، برو اونجا. من وارد شهر شدم، سراغ خونه حسن بن علی گرفتم، گفت درش باز همیشه. رفتم دیم همینطور در بازه، میان میخونند و میرند. منم رفتم دیم سفره پهنه، همین که از در میه رو قضا رو میزنم جلوزی. منم نشستم برام قضا رو بردم، خوردم، سی شدم، باز مقداری از اون قضا رو انداختم توی این کیسم. خود حسن بن علی آقا میگه اومد تو قریبه ای؟ گفتم آبه. گفت از صبح و شب سفره پهنه، قصه گرستگی نکن، هر زمانی تو این شهر هستی ناراحت نباش، گرسنه باشی، از چاش ما غذا میدیم تا شام. اما این غذایی که گذاشتی تو کیسه خراب میشه، اینو برای چی میخوایی؟ گفتم راستش روم نشد، من غذا رو خوردم، سیر شدم، داشتم میامدم، یه پیرمردی تو صحرا بود، طلب نون ازش کردم، یه نونی بهم داد که اصلا نمیشه خورد، گفتم برای اون ببرم. گفت اون بابام علی بود، پس این غذا رو نمیخوره. یا امام حسن، سفره دار مدینه، رقیه امام حسن گرسنه از دنیا رفت. بوی غذا میپیچید، میدیدن اونا غذاهای خوب میخورن، اما به اینا غذا نمیدادن، یه قرص نان میدادن. ام کلثوم و از زینب و بقیه زنها سعی میکردن همونم کمتر بخورن به بچه ها بدن، اما کباب نمیده. از صبح راشون مینداختن تا شب خسته بودن. رقیه دختر گرسنه و خسته بابا یه غذا سیر نخورد، یه آب درست حسابی نخورد. یا امام حسن نبوده این کربلا، بعد کربلا هم نبوده این سفره دار مدینه، غیرت الله نبودی که در آخرین لحظات گفت عمه خیلی گرستم خوابم نمیبره. مدار جلسه قبل گفت ام کلثوم بیتابی زیادی که گفت دختر گرسنه از دنیا رفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم عجل لمن خلق فرجه.